أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي هدیه به ساحت قدس حضرت ابا عبدالله الحسین و شهدای کربلا و اسرای کربلا سه صلوات قرا ختم کنید. خب ماه محرم از راه رسید، این ماه پربرکت و پرغم. خدا انشالله دلهامونو به نور معرفت و محبت امام حسین علیه السلام نورانی تر کنه و انشالله که این توسلها، عزاداریها، عرض ارادتها ذخیره باشه برای شب اول قبرمون، برای برزخمون، قیامتمون. ماه محرم شاید بشه گفت از بعضی جهات از ماه رمضان مهمتر هم هست، از بعضی جهات ماه محرم شاید مهمتر باشه. خیلی ماه پربرکتی است، خدا درهای مغفرتش رو باز کرده. کوچکترین عرض ارادتی به امام حسین، خدا دیگه سنگ تموم میذاره برای این عرض ارادت. خود انشاءالله توفیق داشته باشیم امسال بتونیم خوب عزاداری بکنیم، مخلصانه عزاداری بکنیم، مورد رضایت اهل بیت باشه انشاءالله عزاداری هم. ماجرای جالبی رو نقل میکنن از مرحوم آیت الله حاج سید حسین حائری. حالا من این ماجرا رو بگم انشاءالله تا توی یه 20 دقیقه نیم ساعتی بتونم اینو بگم عرضم رو تمام بکنم. میخوام ببینیم توی محرم بعضیا چه اتفاقاتی واسه شون میفته، بعضی چیا گیرشون میاد توی این ماه پربرکت. این آقای حاج سید حسین حائری یه روحانی مجتهد فاضل تو شهر کرمانشاه بود. ایشون منزلی داشت تو کرمانشاه، این منزل رو پاتوق کرده بود. کسایی که میرفتن زیارت کربلا تو راه میومدن، هم رفتنی هم برگشتنی منزل ایشون میموندن. ایام محرم هم اونجا مجلس روزه خیلی پرشکوهی بود. خدا ان شاء الله توفیق یه همچین چیزایی رو بده تو خونه هامون، پاتوق زائرا باشه. زبونم لال، بعضی خونه ها پاتوق معتاداست، پاتوق گناهکاراست. بعضی خونه اجاره میدن عروسی بگیرن توش، بعضی خونه اجاره میدن توش گناه بشه. خدا نیاد حتی تو دودمانمون بعدن اینجور بشه. دعا کنیم از الان نسل ما بعدن اینجور نشه. این خونه‌ای که الان تو هست، توش هستیم، 100 سال دیگه هم اینجور نشه، دست گناهکارا بیفته توش گناه کنن. تا هست، تا آدم توش هست، مجلس روضه اهل بیت بشه، پاتوق زائرای امام رضا بشه. خدا ان شاء الله روزی میکنه. این آقای حائری منزلش اینجور بود، در طول سال محلی بود برای زائرای امام حسین، محرم هم که مجلس روزه میگرفت. میگفت ماه محرمی بود، اوایل ماه محرم بود، ماه محرم تازه شروع شده بود، دیدم یه سیدی اومد منزل ما. من آقا سیدو نمیشناختم، غریب بود برام. یه چند روزی منزل ما بود، بعد چند روز یکی از دوستان ما از نجف اومد منزل ما، نگاهش افتاد به این سید، گفت فلانی این آقا سیدو میشناسی؟ گفتم نه. ایشون کیه؟ این سید از آدمای خیلی باصفا، اهل تزکیه نفسه، توی محله مسجد هندی ها، مسجد هندی ها رو شاید بعضی تو نجف رفته باشن دیده باشن، اونجا ایشون دکان عطاری داره. ولی هر از گاهی تو سال یه دفعه این آقا ناپدید میشه، هیچکی پیداش نمیکنه، نمیدونن کجاست، دنبالش میگردن، میرن میبینن که کنج مسجد کوفه این آقا یه گوشه برای خودش خلوت کرده، حاسب هم اینجور خوبه، اهل حال بشه. گفت آره این آدم خیلی آدمه اهل حالیه، قدرشو بدون اومده خونت. میان یه وقتی مجلس هامون، روزه هامون، همین مسجد، جای دیگه، یه گوشه یه کسی نشسته، اصلا نمیدونیم کی هست کی هست، چه بسا باش بی احترامی هم بکنیم، بعد برخورد بکنیم، نمیدونیم آقا کیه چی کار هست. خلاصه میگم من رفتم با این سید رفیق شدم، یه مدتی رفت آمدی شد و کم 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 به این سید گفتم، فهمیدم اسمش هم سید محمد اهل رشته. گفتم آسد محمد چی خبر، چی تو چنده داری، بهت میخوره که از اولیاء خدا باشه؟ گفت نه بابا ما کجا اولیاء خدا، کجا، خیلی اصرار کردیم بهش. خلاصه قبول کرد، آخرش یه چیزی نم پس بده به قول من. گفت آره من 12 سال مسجد کوفه مشغول ریاضت بودم، بعد از این 12 سال یه چیزایی به من دادن، یه قدرتایی دارم دستم پره. گفتم خب مثلا چیا اینا؟ صحبت شد. گفت مثلا من بلدم جن احضار کنم، میتونم جن احضار کنم، ولی جن احضار نمی کنم چون به راست و دروغشون اعتمادی نیست. تو جن ها به راست و دروغ اعتمادی نیست، کسی جن خبر میاره. حالا بعضی راه میفتن برم بگم آقا جنگی رو این با جن ارتباط داره، ببینیم فلان چیزمون گم شده پیدا میکنه، فلان کسمون مریض چیکارش کنیم. بعضی وقتا اصلا رفتن پیش اینا حرامه، قطعا حرامه، اگه طرف اهل دکون دستگاه اینا باشه، که اصلا برخی روایات داره که این در حد کشتن پیغمبره رفتن پیش این آدم. اگه حالا برفرض آدم خوبی هم باشه، این آقا ادعایی نداره از سایه که جن داره به شما خرم، خیلی به حرف جن اعتمادی نیست. گفت خلاصه ما احضار جن بلدیم، ولی چون به حرف راست دروغشون اعتمادی نیست انجام نمیدیم. ملائکه هم که میتونیم احضارشون کنیم، ولی خب اینا مشغول عبادتن، گناه دارن بندگان خدا. حتی تو روایات داره که کسی اگه شیعه ناب ما اهل بیت باشه، خود ملائکه میان بهش التماس میکنن آقا ما رو به خدمت بگیر، ما رو استخدام کن، کاری داری واسه انجام بده. من دیدم خودم از اولیاء خدا با هم بودیم تو یه جایی، این آقا همین مشهد بودیم تو قم، شناسنامش گم شده بود، کارت ملیش گم شده بود، اینجا ما گفتش که آره کارت ملیمو آوردن، برخی از این ملائکه واسه ما آوردن، گم شده بود آوردن. هستن ملائکه میان خدمت ها، اینا نمیرن اونا رو احضار کنن، خود ملائکه میان میگن آقا کاری داری واسه انجام بدیم، شما بنده صالح خدایی، بالاخره یه کاری چیزی هست که واسه انجام بدیم، افتخار برای ما ملائکه که نوکری شما رو بکنیم. خلاصه این آسد محمد رشدی گفت آقا ما جن میتونیم احضار کنیم، ولی به راست و دروغش اعتمادی نیست. ملائکه هم میتونیم احضار بکنیم، ولی اینا مشغول عبادت هم، اون هم احضار نمی کنیم. اگه میخوای میتونم با روح علما برزخ ارتباط برقرار کنم. گفتم چی بهتر از این؟ اگه میشه باشون ارتباط برقرار کن، سوالی دارم بپرس از این آقایون. سوال چیه؟ میخوام اینم این چند سالی که ما مجلس روزه گرفتیم، مردم میان میرن، سفره طرح کردیم، این مورد قبول اهل بیت هست یا نیست؟ اصل ماجرا اینه دیگه، ما نگاه میکنیم ببینیم که مجلس طرف چقدر شلوغه، چقدر سر و صدا داره، چقدر کفش پشت داره، منبریش کیه، مداحش کیه، شام چی میدن، چه میدونم سیستم صوتیش کیه، اینا که به درد نمیخوره. مورد قبول اهل بیت هست یا نیست؟ دو نفر با سوز، با حال، با معرفت بشینن عزاداری بکنن، امام زمان نگاه کنه به مجلس. این استاد محمد به من گفت باشه، من اینو از علما استاد میپرسم. 4 تا عالم و اسم آورد، گفت از این 4 تا عالم سوال میکنم: میرزا حبیب الله رشدی، میرزا شیرازی، سید اسماعیل سعد، سید علی داماد. این 4 تا عالم بزرگوار من ازشون میپرسم ببینن نظرشون چیه، چی میگن. فرداش اومد، گفتم استاد محمد چه خبر؟ تو همون خونه که بود اومدم گفتم استاد محمد چی شد، پرسیدی؟ گفت آره پرسیدم. گفتم چی جواب دادن؟ گفت که هر 4 تای این علما گفتن که بله مجلس این آقا مورد قبول اهل بیت هست، بلکه بالاتر روز تاسوعا یا عاشورا امام زمان توی این مجلس شرکت خواهد کرد. گفتم عجب، حالا چرا دقیق نگفتن سید محمد تاسوعا یا عاشورا؟ گفت باشه بذار امشب ازش سوال میکنم، فردا دوباره به جواب میدم. گفت فرداش دوباره دیدمش، گفتم سید محمد چی شد پرسیدی؟ گفت آره، به من گفتن بگو به این سید ظهر تاسوعا انشالله مهمون داری توی مجلس روزه. ظهر تاسوعا کرمانشاه توی مجلس بزرگ حسین حائری قرار مهمون داشته باشه. کی؟ امام زمان میان تو مجلس. نشونی هم داره سیده. نشونی چیه این مجلس که امام زمان تو شرکت میکنن؟ نشونیش اینه که شما اون روز فلان ساعت فلان دقیقه کنار چاه جلوی در نشستی. میگو من همیشه جلوی در میستادم، نمیرفتم یه گوشهی بشینم، با اینکه صاحب مجلس بودم عالمم بوده. گفت میومدم جلوی در میشستم، هر کی میومد رفت آمد میکرد احترام میکردم، عرض ادبی میکردم، بالاخره گریه کنای اهل بیتم، کفشی حالا مثلا جفت میکردم. گفت حاج سید حسین اون ساعت جلوی در کنار چاه نشستی، یه مرتبه حال تغییر میکنه، بدنت لرز پیدا میکنه، یه دفعه به گوشه از مجلس نگاه میکنی میبینی 12 نفر نشستن، تیپ و قیافشون با بقیه فرق میکنه. یکی از اون 12 نفر امام زمانن، ارواح الله فدا، خدا روزی کنه زیارتش رو برای همه. یکی از اساتید ما از علمای بزرگ قوم میفرمود اگر 70 سال زحمت کشیده باشی یک ثانیه امام زمان رو زیارت کنی، اون 70 سال زحمت رو فراموش میکنه. 70 سال آدم زحمت بکشه یک ثانیه. خلاصه میگه این داستانو 5 محرم به من گفت سید محمد. میگفت دیگه من دل توی دلم نبود از 5 محرم تا تاسوعا، بیقرار منتظرم کی تاسوعا بشه، ظهر تاسوعا بشه، مجلس اونجوری که گفتن بشه. بعد میگفت اون سید محمد به من گفتش که یه نشونی دیگه هم داره حاج سید حسین، آقای اشرف الواعظین که منبر میره همیشه روز تاسوعا یه ساعتی غیر از اون ساعت همیشگی میاد میره منبر. چون ایشون میگفت من 60 تا منبری داشتم تو خونم، چند تاش ثابت بودن، چند تا متغیر بودن، چند تا فقط برای نوح خونی می اومدن مجلس باشکوه. بعد میگه که ایام رضا شاه ملعون هم بود، چون رضا شاه دستور داده بود که هیئت ها تعطیل بشه، ما از لج رضا شاه هیئتمون رو بیشتر کرده بودیم، از موقع طلوع آفتاب شروع میکردیم به عزاداری تا 1 ساعت بعد از نماز ظهر اینجور عزاداری میکردیم. منبری های متعدد، مردم متعدد، هر کی توی یه ساعتی میومد میشست، مردم هی رفت آمد. الان بعضا تو بعضی مجالس در شهر یزد این شکلی، برد علمای یزد صبح شروع میکنن مجلس روزشون شروع میشه، دستمال عشق رو فهم میکنن تا ظهر ادامه داره، منبری میاد میره، مردم هی متعدد، یکی منبر اون آقا رو دوست داره، یکی منبر اون آقا رو دوست داره، متعدد تا ظهر هی میان و میرن. گفت آقای اشرف الواعظین که همیشه مثلا فلان ساعت سخنرانی میکرد، روز تاسوعا یه ساعت دیگه میاد، ایشون منبر میره، تو منبرش هم ذکر توسل به امام زمان پیدا میکنه، همون لحظه دنبال امام زمان بگرد مجلس. میگه ظهر تاسوعا شد، نشسته بودم تو مجلس کنار در کنار چاه، یک آن بدنم لرزه گیره. به منم گفته بودن که آسد محمد، آسد حسین، سید محمد گفته بود آسد حسین وقتی که این آقا میام شما میای سمتشون میگی چایی چیزی بیارم، آقا میفهمن که نمیخواد، مجلس مال خودمونه، مجلس مال خودمونه، نمیخواد چیزی بیاری. بعد فرموده بود اون سید محمد، سید حسین اون وقتی که میخواد بری خدمت امام زمان مقید باش اون لحظه وضو داشته باشی، حتما خیلی مهمه. مرحوم علامه طباطبایی فهمده بود بدترین حالت من اون وقتی که وضو نداشته باشم، همون لحظه ای که مثلا ایشون قضای حاجت میکردن تا بیان وضو بگیرن، گفت این لحظات خیلی به من سخت میزنه، من ناپاک در محضر خدای پاک. برخی بزرگان نصف شب از خواب بیدار می‌شدن، یک لحظه دوباره می‌خواستن بخوابن، می‌رفتن وضو می‌گرفتن دوباره می‌برن می‌خوابیدن، یک ثانیه بدون وضو نمی‌تونستن. حالا امام زمان میخواد ببینه بدون وضوع. خلاصه میگه که همون روز اومدند و من روز تاسوعا بود و سخنرانی شد، دو نفر سخنرانی میکرد، بدون اینکه روزه بخونن مردم همجور گریه میکردن. ظهر تاسوعا حالی برقرار بود تو مجلس، اون مجلسی که حال ناب داره، حال خالص داره، اون مجلس مورد عنایت اهل بیت. خاطر اسم و رسم و سر و صدا این حرفا نیست، همه سوز دارن، عشق دارن، حال دارن. میگه دیدم که مجلس خیلی باحاله و شور و حالیه، مردم زجه میزنن، گریه میکنن. آیا اشرف الواعظین یه ساعتی که هیچ وقت اون ساعت منبر نمیرفت وارد شد، رفت به اتاق منبریان نشست. گفتم چرا آقای اشرف الواعظین این ساعت اومدی؟ گفت من امروز مجلسی نداشتم، فردام عاشوراست، مجلس روزه زیاد دارم، تاسوعا رو خلوت میکنم، استراحت کنم برای عاشورا. امروز هرچی تو خونه نشستم دیدم دلم بر نیست، گفتم باید بیام مجلس شما. آقای اشرف الواعظین رفت منبر، میگفت تو همون لحظات بود، یه لحظه بدنم یه تکونی خورد، نگاه کردم به گوشه از مجلس، دیدم 12 نفر دور هم نشستن، حالت حلقه. دیدم همه کلاه نمدی کرمانشاهی به سر دارن، همه گندمگونن، هیکل قوی دارن، سنشون هم همشون هلوش 40 ساله، مو ابروشون هم همگی سیاه بود. و از خودم بی خود شدم، دویدم سمت اینا، فریاد زدم گفتم برای آقایون چایی بیاری. یکیشون فهمون که نمیخواد، مجلس مال خودمونه، پذیرایی شده، نمیخواد چیز بیاری، اینجا خونه خودمونه. به به خوش به حال کسی که امام را میان تو خونهش بگه اینجا خونه خودمونه. برخی خونه ها اصلا ملائکه هم وارد نمیشن، چه برسه به امام زمان. خونه ای که توش موسیقی حرام گوش بدن، روایت داره تو این مجتمع خونه ملائکه هم وارد نمیشن، چه برسه به امام زمان. خونه ای که توش سگ داشته باشن و خیلی چیزای دیگه، تو این خونه اصلا ملائکه وارد نمیشن، چه برسه به امام زمان. بعد امام زمان بیاد تو خونه ای کسی بگن اینجا خونه خودمونه، اینجا خونه خودمونه. یکی از اساتید ما رفته بود از مرحوم آیت الله صافی اصفهانی پرسیده بود حاج آقا میخوام خونه بگیرم، خونم چه شکلی باشه، اسباب اساسیاشو چیکار کنم؟ ایشون فهمیده بود که ببین فرق نمیکنه، میخوای فرش پهن کنی، موکت پهن کنی، اینا مهم نیست، خونه تو یه جوری بچین اگه امام زمان از تو کوچه‌تون رد می‌شدن خسته بودن بگن 5 دقیقه بریم خونه این شیعه خودمون بشین، روت بشه امام زمان تو خونه راه بده. بعضی خونه‌شون یه جوری که امام جماعت محلشون نمیتونن راه بدن، خجالت می‌کشن امام جماعت محل ببینن خونه‌شون، چه برسه به امام زمان. امام زمان فهمیدن اینجا خونه خودمونه. میگفت مجلس حال عجیب غریبی داشت، ظهر تاسوعا بود ولی کسی دیگه روزه حضرت عباس نمیخوند. آیا اشرف الواعظین منبر رفت، هر کی هم که منبر میرفت مردم شور و حال عجیبی داشتن، هر کی منبر میرفت متوسل به امام زمان میشد بدون که خودش بخواد. تو مشکلات زندگی طلب کمک میکرد از امام زمان. آیا اشرف الواعظین هم رفت منبر، بعد چند ثانیه ای فکر کرد بالا منبر، هرچی فکر کرد چی بگم من تو این سخنرانی، هیچی به ذهنش نیمد، انگار ندونه چی میخواد بگه. و گفت یه لحظه بدون اینکه مقدمه ای سخنرانیش به کار ببره برگشت اینو گفت، گفت ای گم شده یه بیابانها، روی سخن ما با توست. خطاب به امام زمان کرد اینو گفت، میگه دیگه چیزی نگفت، مردم انقدر گریه کردن، شیون کردن، سر و صدا کردن، بعضی ها بیهوش شدن، از حال رفتن، مأمور خارج میکردن از مجلس. میگم یک لحظه برگشتن نگاه کردن دیدن دیگه خبری از اون آقا نیست، مجلس خالی شده، امام زمان تشریف بردن. بشه انشاءالله تو این مجلس ما هم آقا امام زمان تشریف بیارن، نگاهی بندازن از دور، نظری کنن، مجلس اهل بیت مجلس خودشونه، امید ما به اینه که نظری کنن، کرم میکنن. شب اول محرمه، الحمدلله چشممون به این دنیا باز بود، تونستیم دوباره محرم رو ببینیم. انشاءالله این چشمان لیاقت داشته باشه بتونه برای حسین گریه کنه تو این ماه محرم، این لیاقت رو از ما نگیرن. آبروی ما به این اشکه برای عبی عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت ببنائه. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل وبالنهار ولا السلام على رسول وعلى علي بن رسول وعلى أولاد رسول کسای محرم سال غم بودن و حالا نیستن چه محرم های بیاد ما نباشیم همه ذخیره قبر ما این عشق ها و ناله ها الحمدلله بازم اجازه دادن پیرن مشکی و راسن بپوشی بازم ما را به ماه محرم راه دادن یا با عبدالله سجاد ممنون تیم آقا شب اول محرم رسم در خونه اول شهید کربلا میره اول شهید کربلا کیه؟ مسلم ابن عقیل با چه وضعی با چه قربتی تو کوفه سر از درش جدا کرده چون میسر نشود فرصت دیدار شما ما که رفتیم خدا من نگهدار شما یا زبان حال مسلم بابی عبدالله نامتان روی علم بود و ز دستم افتاد کاش برداردش از خاک علمدار شما جرم عشق است که سیام چنین بسته مرا ندانست که ما این گرفتار شما باد هم از نفس افتاده و یاری نکند شرح حالی دهد از پیک سر دار شما جان آقا نکند تشنه بیایی اینجا Ha ha ha. مسلم در ابی عبدالله میگه جان آقا نکنه تشنه بیایی اینجا، آب هم نیست در این شهر، طرفدار شما پشت هر بام کمین کرده، کسی منتظر است، سنگ ها دیده براحت به دیدار شما. حسین جان کوفه نیا، اینا شرم و حیا ندارن، اینا رحم و مروت ندارن، لاغل اگه میای با زن و بچه نیا، اینا به زن و بچه از رحم نمی کنن. بالای دار نماره سر مسلم و از زن جدا کرده، بدن رو از روی بلندی پرت کرده، سر مسلم و بالای دار الامارا ویزان کرده، یعنی هر کس حرف حسین رو بزنه، هر کس سنگ حسین رو به سینه بزنه، سرش بالای داره، بدن بی سر رو تو کوچه ها آوردن، تو بازارها بدن رو چرخوندن، اینقدر این بدن سنگ باران شد. لا لا الا الله، یه چند روز دیگه سنگ جدا میشه، یه تن دیگه سنگ باران میشه، ولی اضافه تر از مسلم این بدن و زوران شورا زیر سم اسبها میبره.
نسألك اللهم ونبو باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم عظمتك يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك إنك على كل شيء قدير. إلهي يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين. اللهم عجل لبنيك الفرج، دا يا بحق این ماه فرج آقا اون امام زمان برسان، قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بفرما، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راه از صاحب سر سفره بابرکت ابی عبدالله مهمان بفرما. مرزای اسلام مرزای سفارش شده شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. آجات آجت مندان بلخص شیان امیر المؤمنین از صاحب روا بفرما. دشمنان دین قرآن انقلاب بلاید اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما. رهبر معظم انقلاب مراجع عظام علمای اعلام مسئولین خدمت گذار معید و منصور بدار. لاهی در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما. هر آنچه گفتیم و صلاح ما بود آنچه نگفتیم و صلاح ما میداری برای ما رقم بزن به نبی ما.